بسم الله الرحمن الرحیم.
درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در زیل مسئله اعتبار نصاب در معدن که روی هم رفته، نتیجه این شد که نصاب معتبره و نصاب معتبر هم همون 20 دینارن، یعنی قیمتش مساویه با 20 دینار باشد، چون دینار از معدن استخراج نمی شود. دینار نیاز به یک عملیات خاصی داره و همونطوری که عرض کردم هم وزن مخصوص درش معتبره و هم باید مسکوک و دارای سکه باشد. حالا به هر سکه‌ای که متداوله در زمان خودش هست. در زیل مسئله اعتبار نصاب که عبارت از قیمت 20 دینار است، دو تا مطلب باقی مانده که کاملا مخصوصا یکی از این دو مطلب خیلی اهمیت دارد. مطلب اول که این شاید به اهمیت مطلب دوم نمیرسه این است که آیا در تعلق خمس به معدن، ولو اینکه نصاب هم معتبره، آیا باید معونه اخراج و تسویه استثناء بشود؟ معونه ای که صرف در استخراج طلا از معدن طلا کرده می شود، این معونه مستثناست و تعلق خمس و وجوب خمس بعد از استثناء این معونه است. یا اینکه کسی مثلا جمود بکند، حتی به ظاهر بعضی از روایات بگوید که مثلا اگر یک معدن طلایی رو فرض کنی 100 دینار خرج کرد برای اینکه طلا استخراج بکند، لکن طلایی رو که استخراج کرد مثلا 50 دینار بود، دو برابر این 50 دینار خرج کرده برای استخراج طلا، لکن نصف این مقدار رو از معدن توانسته به دست بیاورد، چون معادن هم که یک امر روشنی نیست. حالا بعضی از معادن در زمان ما خب میزان و مقدارش ولو حدسن با یک مشخصات و یک علائمی به دست میارن، مثلا نفتی رو که در فلان جا استخراج میکنن، اینها متخصصین میگن این چه مقدار نفته و ظرفیت چه مقدار نفت در اینجا وجود دارد، ولی معمولا در معادن این معنا مشخص نیست که اون مقداری که از معدن استخراج می شود و فایده برده می شود آیا چه مقداره. حالا اگر کسی معونه ای رو خرج کرد و کمتر از اون معونه یا به اندازه اون معونه فرض کنید از معدن استخراج کرد که روی هم رفته، بعد از آنی که کس رو انکسار شده، یعنی هزینه را با اون چه استفاده کرده مقایسه کرده، مثلا چیزی اضافه نداره، همون مقداری که هزینه کرده همون مقدارم از معدن به دست آورده، آیا در اینجا هم مسئله خمس مطرحه؟ در صورتی که فرض کنیم به 20 دینارم رسیده، لکن این 40 دینار خرج کرده، 40 دینار خرج کرده و 20 دینارم از معدن استخراج کرده، آیا در اینجا بگیم این بیچاره باید خمس این 20 دینارم بده که علاوه بر اون 40 دیناری که برای استفاده از معدن خرج کرده، خمس هم به این مقداری که استخراج کرده متعلقه، که نتیجه این بشود مثلا 4 دیناره از این 20 دینار هم به عنوان خمس داده بشود که روی هم رفته 44 دینار خرج کرده و 16 دینار در این مثالی که عرض کردیم نصیب او شده. آیا مطلب این طوره؟ یا اینکه نه، باید مخارج و معونه اخراج و استخراج رو استثناء بکنیم و اینها رو کنار بگذاریم؟ بعد البته صحبت مقام دوم که بعد عرض میکنیم پیش میآید. چطور مطلب؟ آیا معونه اخراج و معونه تصفیه به تعبیر ایشون در عبارتشون آیا مستثنا هست یا مستثنا نیست؟ در استثنای معونه اخراج و معونه تصفیه ظاهراً کسی مخالفت نکرده و مسلم بین فقها و بین علماست، لکن لقائل ان یقول که چه دلیلی دلالت بر این معنا میکنه؟ کدام دلیلی دلالت دارد بر اینکه معونه اخراج رو باید استثناء کرد؟ دیگه اینطور نیست در اون مثالی که عرض کردیم 44 دینار خرج بکنه لکن نتیجتاً 16 دینار از این معدن استفاده ظاهری ببرد. این متسالمان علیه بین فقهاست. اما چه دلیلی دلالت بر این معنا می کند؟ دلیلی که در این رابطه وجود دارد شاید روی هم رفته غیر از مسئله تسالم و مسئله تقریبا اتفاق، سه تا دلیل بر این مطلب وجود دارد. یک دلیل این است که ما وقتی که بحث غنیمت رو ذکر می کردیم، باز اشاره به این نکته بکنم، ما اونجا عرض کردیم که ولو این که غنایم دارالحرب این قدر متیقنه، از آیه ایست که در باب تعلق خمس به ما غنمتم من شیئن وارد شده، مخصوصا با اینکه شأن نزول آیه مربوط به قصه بدر و جنگ بدره، لکن در این حال ظاهر این است که غنمتم در آیه اطلاق داره و اختصاصی به غنایم دارالحرب نداره. و عرض کردیم شهید اول در کتاب بیان خودش می‌فرماید که تمام این امور سبعی که متعلق خمسه که ما الان داریم امر دوم و معدنش رو صحبت می‌کنیم، تمام این امور سبعه داخل در عنوان غنیمت، ایشون تصریح به این معنا کرده. منتها ما یک شبهه‌ای در ذهن آمد که آیا در حلال مختلط به حرام یا در زمینی که یک ذمی از یک مسلمانی می‌خرد چطور عنوان غنیمت تحقق داره؟ بعضی از بزرگان به طور کلی منکر شدن، گفتن در حلال مختلط به حرام و در زمینی که ذمی از مسلمان میخره که یکی از موارد تعلق خمسه، این داخل در غنیمت نیست. این رو ما توجیه کردیم اون روز و گفتیم نه، همین رو هم میشه داخل در غنیمت کرد و در نتیجه به این نتیجه میرسیم که مسئله خمس یک مسئله نیست که یه مقدارش به قرآن ثابت شده باشه و یه مقدارش هم به سنت ثابت شده باشد، که دلیل بر خمس هم کتاب باشه نسبت به بعضی از مواردش و هم سنت باشه نسبت به بعض موارد دیگر. گفتیم این معنا خیلی بعیده. ظاهر این است که هر کجا که خمس ثابته این بر می‌گردد الی کتاب الله و آیه‌ای که در قرآن مجید در رابطه با خمس وجود داره. و عرض کردیم شهیدم در کتاب البیان تصریح به این معنا داره. اگر ما این حرف رو زدیم که ظاهراً هم مطلب همینطوره، خب در اینجا میتوانیم بگوییم کسی که 44 دینار خرج میکنه و در نتیجه 16 دینار نصیب او می شود، یعنی خمس داده از 20 دینار نصاب معدن، این لم یقتنم شیئن، این غنیمتی برای او به دست آمده، این یه خرج زیادی کرده و خیلی کمتر از اون مخارجی که کرده نصیب او شده. این رو بهش عنوان قانم نمیتوانیم بدهیم و به این شخص نمیتونیم بگیم ما قنم تا من شیئن، این غنیمتی نبرده، این تازه خسران نصیب او شده، 40 دینار خرج کرده و بعد 20 دینار نصیب او شده است. لذا ما اگر این حرف رو بزنیم، خود آیه انما غنمتم من شیئنم دلیل بر همین مطلبی است که مورد تسالمه، که معونه رو باید استثناء بکنیم و الا اگر معونه رو استثناء نکنیم، عنوان غنیمت در خیلی از جاها تحقق پیدا نمی کند، مخصوصا با یک روایتی هم که در این باب وارد شده. این روایت رو هم در مسئله غنائم خوندیم، تصادفاً روایت صحیح است و این روایت صحیحه میگوید که لیس الخمسو الا فی القنائم خاصه، تعبیر روایت اینه و روایت از نظر سندم صحیحه و بهترین توجیهش هم اینه که بگیم مقصود از غنائم دارالحرب بالخصوص نیست، و الا لیس الخمس الا فی القنائم خاصه. این تعبیر جالبی نیست، برای اینکه موارد تعلق خمس 7 مورده، اون وقت یه موردش رو بیان ذکر بکنن و اونم منحصر بکنن در اون مورد و بگوین لیس الخمس الا فی القنائم خاصه، این معید این است که غنیمت در آیه شریفه یک معنای مطلقی داره و اختصاص به غنایم دارالحرب نداره، ولی خب این معنا رو دلالت داره که باید عنوان غنیمت، عنوان فائده، عنوان ربح و امثال ذلک تحقق داشته باشد. ولی اون جایی که معونه اخراج زائد بر اون چیزی است که استخراج کرده، اینجا غنیمتی تحقق نداره، حتی غنیمت بالمعنى العام و غنیمت به معنای مطلق الفائدت و الاسترباح. این روی هم رفته تناسب حکم و موضوع هم همین معنا رو اقتضا می کند. خب انسان تو ذهنش میاد این معنا، کسی که مثلا در کاسبی، در تجارت، کسی که مثلا در تجارت ضرر کرده، حالا مسئله ارباح مکاسب رو بعد انشاءالله می خونیم، اما خود این معنا تو ذهن انسان خیلی بعید میاد که بگن کسی که کسب میکنه این باید خمس بده ولو این که در آخر سال ضرر کرده باشه. این یه معنایی است که هیچ با ذهن انسان تناسبی نداره. این مثل بعضی از مالیات هایی است که از بعضی از این کسبه های بیچاره‌ای که هیچ کاسبی نکردن و شاید ضررم کرده باشن ولی مالیات هم از ایشون میگیرن. این متناسب نیست. خمسی که خداوند قرار داده، این خمس برای این است که میخواد بگه اون چیزی که تو نصیبت شده خمسش مال خداوند و رسول و ذی‌القرباست، اما اگر چیزی نصیبش نشده و بلکه تقریبا با کسر و انکسار ضرر کرده، این دیگه جایی برای تعلق خمس وجود نداره. لذا این رو به عنوان دلیل اول در این رابطه میتونیم ذکر بکنیم. و اما دلیل دومی که در این رابطه ذکر می شود، یه تعبیری است که در جمله ای از روایات خمس وارد شده و ما بعدن این روایات رو انشاءالله خواهیم خون. و اون تعبیر اینه که می فرماید الخمس بعد المعونه. خب تو ذهن ما شاید این معنا باشه که این مال ارباح مکاسبه و مقصود از معونه عبارت از معونه سنه است، یعنی کسی که مشغول کسب و تجارته اون مقداری که مخارج زندگیش در یک سال هست اون مقدار رو کنار بگذاره، زائد بر اون مقدار ما یفضل عن معونة السنة من الارباح، او متعلق خمسه. کما اینکه نوع خمس های معمولی عبارت از همین خمس هایی است که داده می شود. ولی اشکال اینه کجای روایت داره که الخمس بعد معونت سنه؟ این الخمس بعد المعونه کلمه معونه اطلاق داره، کما اینکه خمس هم اطلاق داره، یعنی بعد از مخارج مسئله خمس پیش میاد. پس اگر در یک موردی نصاب معتبر شد و ما ملاحظه کردیم دیدیم بیش از اون نصاب خرج کرده، اینجا دیگه مسئله الخمس و بعد المعونه زمینه پیدا نمی کند و موضوع پیدا نمی کند، چون بعد از آنی که معونه رو وضع بکنه و استثناء بکند چیزی نصیب او نشده یا اون مقداری که استخراج کرده به مقدار معونه است و یا در مثالی که ما عرض کردیم حتی بیش از عرض می شود که استخراج شده معونه کرده. و خب تصادف می کند این معنا زیاد که یک مخارج زیادی برای استخراج از یک معدنی گاهی به کار برده میشه، ولی تصادفاً معلوم میشه که این معدن اون مقدارهایی که اینها خیال میکردن نیست و حتی به اندازه مخارجی که صرف شده در استخراج این معدن، این معدن چیزی درش وجود نداشته. لذا این عبارت حالا توضیح بیشترش رو باید اونجا انشالله عرض بکنیم. این عبارت الخمس و بعد المعونه، اگر می بود الخمس و بعد معونت سنه، خب این رو اختصاص به ارباح مکاسب می دادیم. اما بعد از آنی که کلمه سنه در ذکر نشده و طبیعت المعونه و ماهیت المعونه در این عبارت به کار رفته، آیا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم که باید این چیزی که متعلق خمسه زائد بر معونه باشه و اگر به اندازه معونه یا کم تر از معونه شد دیگه مسئله خمس مطرح نیست؟ عرض کردم حالا چون با این ما احتیاجم داریم، بعدنم در این رابطه صحبت میکنیم انشاءالله در ارباح مکاسب، دیگه تفصیل بیشترش رو اونجا عرض میکنیم. اینم به عنوان یک دلیل دوم در این باب. دلیل سوم در این باب یه روایتی هست که این روایت رو خوندیم ما سابقا. روایت این بود، مفادش روایت این بود که سائل سوال میکرد که سألتهو عن المعادنه کم فیها، آیا در معادن چه مقدار باید به عنوان تعبد شرعی پول پرداخت بشه؟ امام در جواب اینطور فرمودن، این عبارت امام اول فرمودن که کل ما کان رکازن ففیه الخمس، که ما عرض کردیم از این روایت هم استفاده میشه که به معدن عنوان رکاز هم داده میشه، به لحاظ اینکه معدن اصلا معنای لغویش محل تمرکزه و با کلمه رکاز ارتباط معنوی دارد. معدن، معدن طلا یعنی محل تمرکز طلا، معدن نقره یعنی محل تمرکز نقره. و عرض کردیم در یک لغتی این عبارت بود، می گفتش که تعبیر می کنم عدونت ابلو و لا تفره من الارض، و عدونت ابل رو معنا کرده بود، یعنی شتر روی زمین استقرار پیدا کرد، دیگه هر کارش کردن از اونجا تکون نخورد، یعنی اونجا رو مرکز قرار داد، اونجا رو محل اقامت و محل رکوز خودش قرار داد، هرچی هم زدندش بالا و پایین تکون نخورد از اون مرکز. لذا کلمه معدن رو به این لحاظ تعبیر می کنند. امام اول فرمود کل ما کان رکازن ففیه الخمس. بله، رکاز معنای کنز نیست، رکاز معنای کنز نیست، اشتباه نکن. عرض می شود که بعد از این عبارت یه عبارتی امام در ذیل روایت داره که در ذهن من هست این ذیل روایت، فرمود و ما آلجته به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارتهی مصفا الخمس. این عبارت رو امام در زیر و کل ما کانه رو پازن اضافه فرموده و این عبارت ناظر به همین مطلبی است که مورد نزاع ما هست. می‌فرماید و ما آلجته به مالک، اون چیزی رو که با مال خودت علاج کردی این مستخرج از معدن رو یا اصل استخراج از معدن رو، ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفا الخم. صفت حجاره نیست، اگر صفت حجاره بود باید به صورت مؤنث ذکر شده باشه، باید بفرماید من حجارتهی مصفات الخمس. پس چرا مصفن فرموده؟ این مصفن ناظر به بحث ماست، یعنی درش خمس هست اما در مصفای او خمس هست. مصفا یعنی اونی که هزینش رو کنار گذاشته باشن، مثل تعبیراتی که در امروزم ما گاهی میکنیم سرمایه خالص و ناخالص. مصفا یعنی معونه کنار گذاشته شده و به تعبیر عوامی عرفی اونی که تش باقی مونده، اونی که بعد از کسر و انکسار دیگه برای شما باقی مانده. لذا این روایت به لحاظ اینکه مصفا را مذکر ذکر کرده و وصف برای حجاره قرار نداده، اون ازش اینجوری استفاده می کند، یعنی اونی که بالاخره برای شما باقی می ماند زائد بر معونه و زائد بر علاجی که به مال خودت کردی، او متعلق خمسه. لذا این روایت رو بزرگان ادعا کردند که کس صریح در این مطلب که هزینه مستثناست و معنا نداره که ما بگیم هر کسی که سراغ هر معدنی رفت و هر مقداری هم خرج کرد باید اون چرا که از معدن استخراج میکنه خمسشو بده، ولو اینکه مقداری که استخراج کرده خیلی کمتر از معونه باشه و خیلی کمتر از مخارجی باشه که در این راه صرف کرده. این یه مقام که عرض کردم، این مقام خیلی تقریبا میشه گفت واضحه، متسالمون علیه هم هست، در باب زکات هم ظاهرا همینطوره، کسی مناقشه در این نکرده. ولی یک مقام دومی داریم که این مقام دوم یه قدری قابل دقته. اون مقام دوم اینه که اون مقداری را که هزینه کرده کمتر از اون مقداری است که از معدن استخراج کرده. ولی اشکالش اینه که مجموع، یعنی مجموع اونی که از معدن استخراج شده به حد نصاب میرسه، ولی مجموع با عدم کسر هزینه، به عبارت اخرى اگر بخوایم هزینه رو کسر بکنیم، خب حالا در هزینه اونجایی که به اندازه مستخرج باشه یا زائد باشه خمس نیست، این رو در مقام اول گفتیم. در مقام دوم این نکته است، مثالش رو عرض بکنم برای اینکه خیلی روشن بشه، و اون این است که اگر کسی به تعبیر بعضی از بزرگان که ایشون هم دیدم اینجور مثال میزنه، اگر کسی 10 دینار خرج کرده و اون مقداری را که از معدن استخراج کرده 25 دیناره، نصاب معدنم 20 دیناره. ما 3 تا عنوان اینجا داریم، 20 دینار نصاب معدنه، 25 دینار از معدن استخراج شده، لکن 10 دینارم خرج این استخراج شده. روی هم رفته اونی که به جیب صاحب معدن رفته میشه 15 دینار، چون 10 دینار خرج کرده، 25 دینار به دست آورده، 20 دینار هم نصاب معدنه. آیا در اینجا چجوریه؟ این 15 دیناری که به جیب این صاحب معدن رفته، به لحاظ این که بگیم کمتر از نصاب 20 دیناره، لایتعلق به خمس، یا به لحاظ این که اونی که خارج از معدن شده او دارای نصاب، منتها 10 دینارش به عنوان معونه اخراج استثناء شده. صورت مسئله رو خوب دقت بفرمایید که در اصل تصویر صورت مسئله چه بسا انسان دچار اشتباه می شود. یک عدد 25، یکم نصاب 20، یکیم 10 دینار خرج کرده. 10 دینار خرج کرده، 25 دینار به دست آورده، نصاب معدنم 20 دیناره. این آیا باید خمس اون 15 دینار رو بده بعد از آنی که در مقام اول ما ثابت کردیم که معون خارجه و خمس معونه دیگه معنا نداره داده بشود؟ کسی لقائل ان یقول که چه مانعی داره ما بگیم باید خمس این 15 دینار رو بده؟ چه اشکالی در این مسئله وجود داره؟ ما با دلیلی مخالفت نکردیم. دلیل از یک طرف میگفت نصاب باید 20 دینار باشه و این مستخرج از معدن 25 دیناره. از یک طرف هم دلیل میگفتش که مخارج مستثناست، یعنی اون 10 دینار نباید خمسش داده بشود. اما چه دلیلی میگه این 15 دینارم نباید خمسش داده بشود؟ با کدام دلیلی این معنا مخالفت داره؟ تعلق خمس به این 15 دیناری که عنوان غنیمت داره و از طرف این نصاب معدن هم رعایت شده و از طرفی هم اصل معونه که عبارت از 10 دیناره ما استثناء کردیم و به اون 10 دینار کاری نداریم، میگیم خمس اون 10 دینار لازم نیست، این 15 دینار خمسش واجبه یا واجب نیست؟ اونه که در مقام ثانی ما بحث داریم اینه و اینم محل اختلاف بین بزرگان و فقهای ماست. ظاهراً مشهور یک شهرت محققی قائل به این معناست که چون این 15 دینار کمتر از نصابه لا یتعلق به الخمس، لکن فقیه بزرگواری مثل صاحب مدارک و در این اواخر بعض الاعلام اینها قائلن به این خمس داره، اصل نصاب معدن هم که فرض ما اینه در جای خودش محفوظ بوده و اون چرا که از این معدن استخراج شده عبارت از 25 دینار بوده. این حالا چون عرض کنم یک اهمیتی داره و علاوه مورد اختلافه، یک دقتی درش بفرمایید تا فردا انشاءالله.